بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره فاطر می فرماید افمن زین له سوء عمله فرآه حسنن، کسی که برای او عمل بد او تزیین شده و فرآه حسنن، او رو خوب میبینه. این یه مشکلی است که به خصوص برای ما طلبه ها احتمال ابتلاء به اون کم نیست. همه آدم ها همینطورن، ولی برای ما شاید بیشتر از دیگران خطرش وجود داره. انسان بعضی کارها را انجام بده فرآه و حسنن، اونا رو خوب بدونه، در حالی که سوء و عمله، این اعمال بده. البته خداوند تبارک و تعالی در ادامه آیه اشاره میکنه که فَإِنَّ اللَّهِ يُظِلُّ مَنْ يَشَا وَيَهْدِي مَنْ يَشَا، خداست که هدایت میکنه. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون، تو حسرت نکش به خاطر اینکه اینا اینطورین، خدا خودش میدونه اینا چه میکنن. هدایت به دست خداست. شبیه این مضمون در آیه شریفه سوره کهف هم آمده. خداوند می‌فرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، من خبر بدم به شما چه کسی بالاترین خسارت رو در دنیا داره، در اعمالش داره، از همه خسارتش بیشتره. الذين ضل سعيهم في الحیات الدنيا، سعی میکنن، تلاش خیلی میکنن، زحمت خیلی میکشن، اما تلاش هاشون ضل، گم میشه. و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا، این تلاش هایی که بر مسیر گمراهی گم شدنه، خود اونا یحسبون انهم یحسنون صنعا، کار خوبی به نظر خودشون دارن میکنن، که این یه خطری است که عرض کردم برای همه هست، که انسان کاری انجام بده که خودش فکر میکنه کار خوبه و در واقع اون کاری که انجام میده کار بدی باشه. ولی عرض کردم برای طلبه ها بیشتره این خطر، چون گاهی از اوقات ما با توجیهاتی کارهای خودمون رو درست میکنیم که دیگران بلد نیستن این توجیهات رو بکنن. نقل میکنن از مرحوم عاشق عبدالکریم حائری که ایشون میفرموده من هر کسی غیبتم رو بکنه راضیم الا طلبه ها. بعد میفرموده علتش اینه که طلبه ها وقتی میخوان غیبت کسی رو بکنن، اول اون رو جایز الغیبه بلکه واجب الغیبه میکنن، بعد غیبتشو میکنن. شوف اون من طلبه ها راضی نیستم غیبت من رو بکنن، یعنی طلبه ها اول این کار رو جایز بلکه واجب میکنن، بعد انجام میدن. عوام نه، عوام هم به عنوان یک گناهی انجام میدن، اما اینا نه، یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن یک کار واجبی، یک کار خوبی رو یا یک کار مثلا حداقل جایزی رو انجام میدن. اینا زین له سوء عمله فرآه حسنا، به نظر خودشون کار خوبی دارن انجام میدن، این سوء عملی که دارن انجام میدن. برای همین باید خیلی مراقب باشیم ما طلبه ها، کاری که انجام می همه، نه این که حالا شما من، هر چقدر هم که انسان در موقعیت اجتماعی بالاتر باشه این خطر براش بیشتره، کمتر نمیشه، چون انسان میفته به وادی توجیه، میخواد کار غیر وجیه خودشو وجیه جلوه بده، و این وادی وادی پرخطری است که در زمینه‌های مختلف ما گرفتارشیم، حالا چه زمینه‌های فردی، چه زمینه‌های اجتماعی، چه در داخل خونه، چه در بیرون خونه. طلبه‌ای که تو خونه رفتارش با خانواده‌اش رفتار خوبی نیست و اسم اینو میذاره مثلا شعر، میگم وظیفه من بیشتر از این نیست، این زین له سوء عمله فرآه حسنا. یکی از رفقا هست، طلبه است، الان هم هست، محمد هم هست، بکنم درس هم میده. ایشون، خب من با ایشون بیش از 30 سال رفیقم، از همون 30 سال پیش من همیشه به ایشون میگفتم آقا جان شما مطالب رو اشتباه معنا میکنی. مثلا میرفتیم خونه کسی مهمان، میرفت اونجا هی ارد دستور میداد اینی بیار، اونو بیار، این کارو بکن، اون کارو بکن. بشه چی اینجوری میکنی تو؟ مهمون اومدی مثل آدم بشین، پذیرایید میکنن دیگه. گفت نه، در روایت وارد شده که میزبان اگر خدمت بکنه و از اون خرمقدسام هستا، نه این که فکر کنید حالا بیدینه، گفت در روایت وارد شده که اگر میزبان خدمت بکنه به مهمان ثواب میبره، من میخوام این ثواب ببره. مرد حسابی، اون روایت رو گفتن برای اینکه میزبان رو تشویق کنن که به مهمان خدمت کنه، نه برای اینکه مهمان بیاد اینجا جفتک بزنه هی اورد بده بگه اینی بیار اونو بیار. این بزرگوار همینجوری بود در زندگیش، هنوز هم ظاهرا اینجوریه، من البته خیلی وقت دیگه توفیق زیارتشو ندارم، ولی ظاهرا هنوز هم اینجوریه. مثلا این تا الان نمیدونم 4-5 تا هم زن گرفته ظاهرا، یعنی البته طلاق میده همجوری، نه اینکه نگر نمیداره. و مثلا این بیچاره زناش، خب این عوام بودن، مثلا عالم که نبوده، این میرفت مثلا یه چیزی میداد به اینا، میگفت که من این رو به شما هبه نمی کنم، این رو در اختیار شما قرار میدم. زناش نمیفهمید این چی میگه، هبه نمی کنم در اختیار شما قرار میدم یعنی چی. آره، بعد موقعی که مثلا چیز میشد میخواست طلاق بگیره، میگفت اینا من هیچ کدوم رو هبه نکردم، خودشم میدونه، ما همه اینا رو فقط گفتم میتونی شما انتفاع ببری، استفاده کنی. خب اینجور افراد فکر میکنن مثلا، خیلی هم خودشو البته زیر آسمون کبود میگه مثل من نبود، اینجور افراد از مصادیق بارز همین زین له سوء عمله فرآه حسنا، کارهای غلط خودش رو بگه همش بر طبق روایت و همش بر طبق مستحبات هم به نظر خودش عمل میکرد، فهم کرد دیگه مستحبات هم تقیم میکن. این مصیبتیست که ما بعض طلبات داریم تو زندگی شخصیمون. حالا یا بعضی های دیگه مثلا رعایت احکام، مثلا حالا وسواسی طلب اسمش میذاره دقت، همه خانواده رو به مصیبت میکشه، به عذاب میذاره، میگه دقت در دینه. دقت چی آقا جون؟ این شیطانه، وسوسه تو میدن شیطان، تو اینجا داری بندگی شیطان میکنی، اسم خود چی گوشه دقت در عمل، چی دقت چی؟ زین له سوء عمله فرآه حسنا یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر کن کار خوبی انجام میدن. حالا یکم دقت کنیم به معنای واقعی، نه اون. و تو مسائل اجتماعی سیاسی خیلی از مسائلی که متاسفانه ما مبتلا میشیم در بعضی موارد، اینا میگم برای شما نمیگم، برای خودم میگم، خب واقعا مثلا به اسم این که مثلا داریم بحث میکنیم یا نقد میکنیم یا اینها، یه چیزایی گاهی از اوقات اون وسط گفته میشه، مطرح میشه، البته مرزش واقعا گاهی از اوقات سخت تشخیصش، من اینو قبول دارم، ولی خب باید دقت کرد که به اسم این که مثلا داریم یه کار خوبی انجام میدیم، به یه وظیفه عمل میکنیم، خدای نکرده یه کاری نکنیم که بعدن معلوم بشه که یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکردیم کار خوبی انجام میدیم، فکر میکردیم که حسنا، و واقعا نبوده و بعد پشیمان بشیم. البته اگر این توفیق رو آدم پیدا بکنه که توجه پیدا بکنه که بعضی از کارهایی که کرده اشتباه بوده و توبه کنه، پشیمان بشه، بنا رو بذاره بر این که دیگه انجام نده، استغفار کنه، اینا خودش خیلی نعمته. خدا این نعمت به همه نمیده. بعضی از ماها که مثلا فکر میکنیم کاری نکردیم که پشیمون بشیم، بیشتر باید نگران باشیم، چون احتمالاً این توفیق هم پیدا نکردیم که بفهمیم که بعضی از کارهایی که کردیم اشتباه بوده. بنابراین یه مقداری باید بیشتر دقت کنیم در اعمالمون که مبادا از مصادیق این دعایه باشیم که فمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، همونی که هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. چقدرم گاهی از اوقات آدم زحمت بکشه، چقدر واقعا خسرانه که آدم کلی عمری زحمت بکشه، کلی عمری محرومیت های مختلف رو تحمل کنه، بعد اون انتهای کار ببینه ما گرفتار شدیم تو جهنم، یه کسی دیگه که اصلا این زحمات رو نکشیده، این محرومیت ها رو هم تحمل نکرده، به خاطر یه کمی بعضی دقت های کوچکی که در زندگیش کرده، اون رفته بهشت، ما اینجا گرفتار افتادیم توی جهنم. البته حالا این یه بحث دیگری هم ذیل این آیات در روایات وارد شده که مسئله عجب هست، که اون رو انشالله تو بحث فقه بهش اشاره میکنم، در ذیلش روایاتش هم بهش اشاره میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که مستحضرید، ما در بحث سیره و ارتکاز بودیم و نکته این که این بحث رو به عنوان اولین بحث اصولی خودمون قرار دادیم این بود که ما گفتیم بسیاری از بحث‌هایی که در آینده می‌کنیم مستقیماً به این بحث مربوط میشه، به بخش زیاد دیگرش غیر مستقیم به این بحث مرتبط میشه. ما گفتیم اگر در علم اصول از مباحث الفاظ آغاز می‌کنن، مباحث الفاظ متوقف بر حجیت ظواهر، با حجیت ظواهر متوقف بر بحث سیره و ارتکاز، به همین دلیل وارد این بحث شد. از ابتدا گفتیم که بحث سیره و ارتکاز بحثی نیست که از گذشته در مباحث اصولی ما منقح شده باشه، هرچند در آثار فقهی و اصولی مکرر به بناء عقلا، سیره عقلا و امثال این تعابیر یا عرف ارجاع داده شده، اما خود بحث چندان منقح نشده. به همین دلیل کسی که بیش از همه در این زمینه کار کرده بود، یعنی شهید سعد رضوان الله علیه، حتی این بزرگوار رو هم ما معتقد بودیم و هستیم که بخشی از اون چه که فرمودن دقیق نیست و درست نیست و نیاز داره به اصلاح و تکمیل. ما اشاره کردیم که از بین سیره ها و ارتکازات، که سیره ها منش های عملی یک مجموعه انسانی و ارتکازات ذهنیت های این چنینی است، ما از بین اینها با سه تا گروه از سیره ها و ارتکازات سر و کار داریم که برای ما مهمه: یکی عقلا، یکی متشرعه و یکی مردم زمان معصوم. جلسه گذشته بحثی رو از شهید سعد من عرض کردم که شهید سعد فرموده بود سیره یا ارتکازی که در زمان معصوم وجود داره یا اینطوره که ما میدونیم از حیثیت عقلایی اونها نشأت گرفته، یا اینطوره که میدونیم از حیثیت متشرعی اونها نشأت گرفته، یا اینطوره که نمیدونیم از کدام یک از اینها نشأت گرفته. ایشون فرمود به اولی میگیم سیره عقلا، به دومی متشرعه بالمعنی الاخص، و به سومی متشرعه بالمعنی الاعم. و بعد فرمود علت این که ما به این سومی میگیم متشرعه بالمعنی الاعم اینه که برای اثبات امضای این مثل سیره متشرعه بالمعنی الاخص عمل میکنیم، نه مثل سیره عقلا. ما اشاره کردیم که سیره ها و ارتکازاتی که در یک دوره زمانی از جمله در زمان معصوم وجود داره، گاهی برخواسته ثبوتن برخواسته از حیثیت عقلایی اونهاست، گاهی برخواسته از حیثیت متشرعی که اشاره کردیم این متشرعه که میگیم گاهی مقصود مسلمانانه، گاهی مقصود شیعیان، یعنی حیثیت مذهبی خاص. و گاهی این سیره ها از حیثیت عقلایی یا متشرعی نشأت نگرفته، از امور دیگری مثل مثلا قومیتشون، ملیتشون، جغرافیاشون، شرایط اقتصادیشون و غیره نشأت گرفته. بنابراین گفتیم این فرمایشگاه صدر دارند اگر ناظر به عالم ثبوت باشه نه عالم اثبات، این فرمایش در واقع چندان قابل دفاع نیست. من برم چون این اسلایدش خیلی زیاده، من برگردونم به اون اسلایدی که بله عرض کردم که این فرمایشی که آقای صدر دارن چندان قابل دفاع نیست، چرا که در واقع این طبقه بندی خلط بین مبحثی است که در عالم ثبوت وجود داره، یعنی عالم واقع، و مبحثی که در عالم اثبات وجود داره. چون وقتی که ما صحبت میکنیم از این که این سیره یا ارتکاز منشأش چیست، یه وقت نگاه ثبوتی داریم، میگیم در عالم ثبوت از این سهال خارج نیست، یا عقلاییه یا متشرعیه یا غیر این دو. وقتی نگاه ما میاد به عالم اثبات، اینجاست که یک قسم دیگری پیدا میشه و اون قسمی که ما نمیدونیم منشأش کدام یک از این هاست، اون قسم در واقع در عرض اون اقسام در عالم ثبوت نیست، در عالم ثبوت یکی از اوناست، چیز جدیدی نیست. نه اینکه مثلا الان آقای صد میگه حیثیت عقلایی نشأت گرفته یا حیثیت متشرعی یا نمیدونیم کدوم، این نمیدونیم کدوم سومی نمیشه ثبوتن، اثباتن بله، یعنی به لحاظ عالم احراز و اثبات، ولی ثبوتن بالاخره یا عقلاییه یا متشرعی. یه قسم جدیدی تولید نشده که بگیم اون اولی رو بهش میگیم مثلا عقلا، دومی رو بهش میگیم سیره متشرعه بالمعنی الاخص، سومی رو بهش میگیم سیره متشرعه بالمعنی الاعم. این که ثبوتن یا سیره عقلاست یا سیره متشرعه بالمعنی الاخص، این خارج از این دوتا که نیست. بعد عرض کردیم البته غیر از اون دو سومی هم ثبوتن وجود داره، ولی اون سومی این نیست، سومی سیره هایی هستن که در واقع منشأشون غیر از حیثیت عقلایی و غیر از حیثیت متشرعیه که ما گفتیم ثبوتن این چنینه. خب این یک اشکال بود که اصل این طبقه بندی خلط بین عالم اثبات و ثبوته و واقعا اون قسم سوم در عرض اون دو قسم نیست در بیان آقای صدر، یا قسم چهارم در بیان ما در عرض اون ستا نیست ثبوتن، یک قسم اثباتیه، من نمیدونم کدومی که از این هست. نکته دیگری که در فرمایش های صدر ما اشکال کردیم دیروز این بود که بنابر بحثی که آقای صدر کردن، این قسم سوم تو تعبیر آقای صدر ملحق به قسم دوم نیست، بلکه ملحق میشه به قسم اول رو بیان آقای صدر. یعنی تو بیان آقای صدر قسم اول عقلا، دوم متشرعه، سوم متشرع بالمعنى الخاص، سوم متشرع بالمعنى العام. نباید این رو به لحاظ احراز موافقت ملحق کنیم به سیره متشرع بالمعنى الخاص، بلکه باید ملحق کنیم به سیره عقلا. نکتهشو قبلا توضیح دادیم، گفتیم سیره متشرع به ما هم متشرعه چون از حیثیت تشرع اونها نشأت میگیره، ما این رو احراز کردیم که حیثیت تشرعشون منشأ چنین سیره یا ارتکازی است. اگر احراز کنیم که در زمان معصوم چنین سیره‌ای وجود داشته، میگیم همین کافیه برای امضای معصوم. وقتی مردم زمان معصوم از اون جهت که متشرعن یک رفتار خاصی یا یک ذهنیت خاصی رو دارن، این معلوم میشه منشأش معصوم بوده، منشأ شریعت. اما اگر اینها از اون حیث که عقلا هستن یک سیره یا ارتکازی داشتند، نمیتونیم بگیم ضرورتاً معصوم باهاشون موافق بوده. برای اینکه موافقت معصوم رو اینجا به دست بیاریم، گفتیم باید احراز کنیم که معصوم این رو امضا کرده. برای احراز امضا گفتیم ما این دوتا مقدمه رو کنار هم قرار میدیم که اگر معصوم قبول نداشت رد می کرد، مقدمه اول، و اگر رد می کرد به ما می رسید، مقدمه دوم. نتیجه گرفتیم که پس اگر ردعی به ما نرسید، معلوم میشه ردعی نشده، و اگر ردعی نشد، معلوم میشه امضا شد. حالا الان من نمیدونم این سیره یا ارتکازی که هست، بیان آیه صدر رو دارم عرض میکنم، از اون قسم متشرعی بالمعنى الاخص به تعبیر آیه صدر، یعنی منشأش حیثیت تشرع اونهاست، حیثیت مسلمانی یا شیعه بودن اونهاست، یا نه مثلا منشأش حیثیت عقلایی اونهاست، ایشون فقط این دوتا رو در نظر گرفته، مثلا حالت سومی در نظر نگرفته. خب اینجایی که نمیدانم، نمیتونم بگم حالا که چنین سیره یا ارتکازی در زمان معصوم هست حتما مورد امضاء معصومه، چون وقتی میتونم اینو بگم که احراز کنم این مربوط به حیثیت متشرعی اونهاست، من که چنین خصوصیتی رو احراز نکردم با فرض که در فرمایش آقای صدر است. در نتیجه من اینجا باید با این موردی که نمیدونم از قبیل واقعا سیره عقلاست یا سیره متشرعه، رفتارم مثل سیره عقلا باشه، یعنی باید بگم من باید احراز کنم امضای معصوم رو، که این احراز با اون دو مقدمه که اگر قبول نداشت رد میکرد، اگر رد میکرد به من به ما میرسی، با همون استدلال باید احراز کنم امضا رو. اون تعبیر که دیروز گفتیم تو جزوه هم آمده که وقتی دوران امر است بین سیره عقلا و سیره متشرع بالمعنى الاخص، ما در واقع به اخص مقدمات اخص میکنیم، معناش اینه، یعنی اون حالتی رو که سخت‌تر هست عملا به دست ما میاد، چون برای استفاده از ویژگی سیره متشرعه باید احراز کنیم که این حتما سیره متشرعه است، و فرض اینه که ما چنین چیزی رو احراز نکردیم. علت تکرار این بحث به خصوص این بود که بعضی از دوستان ظاهرا جلسه گذشته من یکمی شاید سریع گفته بودم براشون روشن نشده بود، امیدوارم این دفعه روشن شده باشه. یک نکته ای هم در انتهای این بحث من اشاره کردم که قبلا در ابتدای بحث گفته بودم، و اون این است که آیه صدر یک اصطلاحی رو اینجا به کار برده که ما اون اصطلاح آیه صدر رو هم از ابتدا گفتیم قبول نداریم. و اون اصطلاح اینه که آیه صدر رو فرموده سیره عقلایی که مورد امضاء شارع واقع میشه ما بهش میگیم سیره متشرعی. ما گفتیم این اصطلاح، البته اصطلاح اب نداره، ببینید یکی اگه میخواد اسمش هرچی بذاره، اون که ما با اسم دعوایی نداریم، ولی ما از این اصطلاح اجتناب میکنیم چون مقصود ما از سیره متشرعه اون سیره ایست که به حیثیت تشرع مرتبط بشه. بنابراین اگر عقلای کاری رو به حیثیت عقلاییشون انجام میدن یا ذهنیتی رو به حیثیت عقلاییشون دارن و ما هم احراز کردیم که شارع این رو پذیرفته، این سیره عقلایی مورد قبول شرعه نه سیره متشرعه. ما نمیگیم این سیره متشرعه، بهش میگیم سیره عقلایی که مورد امضاء شارع واقع شده. مطالبی که ما داشتیم در بحث جزوه‌ای که در اختیار شماست تمام شده. یک نکته ایست که من در بحث‌های قبل در بهش اشاره کردم و ازش گذشتم، ولی اون نکته رو میخوام دوباره اینجا مطرح بکنم به یک جهتی که توی جزوه این نکته بیان نشده در اون بحثی که در جزوه آمده. و اون نکته این بود که ما سوالی رو مطرح کردیم که البته این سوال به شکلی که ما مطرح کردیم و جواب به شکلی که ما مطرح کردیم تو بیان آیه صدر به این شکل نیامده، ولی مفاد فرمایش آیه صدر مقصودش اینه با توجه به مطالبی که جاهای دیگری که بحث کرده داره. و اون این بود که وقتی یک سیره یا ارتکازی اثبات شد که مورد امضاء شارعه، ما به چه دلیل این سیره و ارتکاز رو میگیم حجیت سیره و ارتکازی که امضاء شارع پاش افتاده برای چیه؟ این نکته ای بود که تو بحثای قبلی بهش اشاره کردی. تو اونجا از قول آی صدر این طبقه بندی سگانه رو عرض کردیم که آقای صدر دارند که یقین سه قسمه: یقین فلسفی یا ریاضی، یقین موضوعی، یقین ذاتی. و گفتیم که آیه صد میخواد بگه که در مباحث سیره و ارتکاز ما از طریق سیره و ارتکاز در واقع یقین پیدا میکنیم به حکم، اما این یقین فلسفی یا ریاضی نیست، بلکه یقین موضوعیه، البته یقین ذاتی هم نیست. توضیح دادیم اصطلاح آیه صدر رو که در اسس المنطقیه ایشون مطرح کرده که یقین فلسفی یا ریاضی آن است که پشتوانش برهانه، در واقع ضرورت اون رو ثابت میکنه. در مقابلش یقین ذاتی قرار میگیره که صرفا یک امر شخصی است. گفتیم کلمه ذاتی در اینجا معادل لفظ سابجکتیو هست در اصطلاح فرهنگ کانتی. مقصود یقین است که شخص به خاطر حالت روحی خودش داره، که در جایی که دیگران یقین پیدا نمی‌کنن این یقین پیدا میکنه. ببینید در تمام این بحث مفهوم یقین به یک معنا داره به کار برده میشه. یعنی ما وقتی میگیم یقین فلسفی یا یقین موضوعی یا یقین ذاتی، کلمه یقین به یک معنا به کار میره، مشترک لفظی نیست که معانی مختلف باشه ها. یقین به یک معنا در اینجا به کار میره، یعنی اون حالتی که من دیگه احتمال خلاف نمیدم اصلا، بنابراین اون جایی که من احتمال خلاف بدهم و احتمال خلاف کم باشه، اون رو ما بهش یقین نمیگیم. مقصود از یقین همون حالت جزمه که دیگه هیچ احتمال خلاف نیست. آقای سعد میگه این که هیچ احتمال خلاف نباشه یه وقت مستند به یه برهانه که میگه مثلا احتمال خلافش محاله، نمیشود. یه وقت اینطوری نیست، اون موقع که نیست، یه وقت به خاطر حالت روحیه که شخص داره در جایی که دیگران براشون چنین جزمی پیدا نمیشه، برای این پیدا میشه، یقین داره. به همین معنا یه وقت نه به خاطر حالت روحیه، نه به خاطر برهان، مستند به مستنداتی است که اون مستندات معقول ازش ما به چنین نتیجه‌ای برسیم، یعنی به جزم برسیم، احتمال خلاف ندیم. این حالت میانی به نظرهای صدر پشتوانش حساب احتمالاته. ایشون کلن تمام کتاب اسس المنطقیه برای اثبات همینه، همه اون بحث با طول و تفصیلش برای بیان این نکته است که معنا داره ما جزم پیدا بکنیم در جایی که هیچ ضرورت برهانی نیست و اون جزم ما جزم سابجکتیو نباشه، یقین ذاتی نباشه، یقین مستند به یک امور واقعی و عینی باشه، ولو برهانی در کار نیست، ولو ضرورت عقلی در کار نیست. آیه صد برای اثبات این بحث خیلی زحمت میکشه در اسس المنطقیه، کار فوق‌العاده‌ای انجام میده اونجا. ایشون برای اینکه این بحث رو درست کنه، ابتدا میگه اولا این بحث مستندش حساب احتمالاته. میگه در حساب احتمالات احتمال یک شی هی افزایش پیدا میکنه. بعد خب برای اینکه این مسئله رو توضیح بده میپردازه به مبانی بحث حساب احتمالات که اینجا یک نبوغ فوق‌العاده‌ای رو از خودش نشون میده آقای صدر، که کسی که 4 کلاس دبستان درس خونده، چون آقای صدر همه 4 کلاس دبستان درس خونده از دروس جدید، نه دبیرستان رفته نه دانشگاه، ایشون توی این قسمت میاد نظریات مربوط به حساب احتمالات رو از ریاضیدانهای بزرگ نقل میکنه، که حالا نظریات برنولی که در واقع بنیانگذار حساب احتمالات جدیده، اون رو مطرح میکنه و بعد اون نظریات رو رد میکنه و نقد میکنه و نظریه جایگزین میده تو این کتاب. یعنی کاری رو که دکترای ریاضی هم به صورت عادی نمیتونن انجام بدن. قاعدتا مثلا اگر این کتاب رو یک ریاضیدان نوشته بود، مثلا یک جایزه نوبل ریاضی بهش میدادن به خاطر تحقیقی که ایشون کرده تو زمینه حساب احتمالات. ولی خب چون یه طلبه‌ای تو نجف این کار کرده، یک روحانی، هیچ کس حتی نفهمیده، نشناخته، این کتاب ناشناخته است، علارغم این که شاید نزدیک مثلا نیم قرن از چاپ این کتاب میگذره و بارها هم به عناوین مختلفی مطرح شده، از جمله در سال 70، یعنی 23 سال قبل، یا سال 69، حالا من دقیق الان، یا 69 یا 70، ما سمینار روششناسی علوم تجربی داشتیم در دانشگاه صنعتی شریف. من در اونجا این بحث اسس منطقیه رو توضیح دادم برای اساتید ریاضی داخل و خارج کشور از خودمون، و بعدن هم اون مقاله‌ای که از من منتشر شد در کیهان اندیشه راجع به اسس منطقیه از دیدگاه آقای صدر، همون محتوای اون مقاله‌ای بود که من در اون اجلاس توضیح داده بودم. بعد از اون جلسه ریاضیدان‌های ایران همه ریختن که آقا این چه بحث مهمیه، ما باید بیشتر بفهمیم فلان، ما عربی بلد نیستیم مثلا اینو ترجمه بشه. خلاصه گفتن به انگلیسی ترجمه بشه. این ترجمه هم شد بعدها توسط یک طلبه‌ای که رشته ریاضی خونده بود، ایشون هم ترجمه کرد غیر از ترجمه‌هایی که قبلا کرده بودن. خیلی ایشون اونجا زحمت کشیده، یعنی من میخوام این اهمیت کار آقای صدر از بین نره. و ایشون تو اونجا دو تا بحث داره، یه بحث داره که حساب احتمالات چگونه احتمالات به هم تجمیع میشن، افزوده میشن و هی احتمال بیشتر و بیشتر میشه. بعد یه بحثی داره که یک اتفاقی میفته که این احتمالات تجمیع شده میرسه به 100% که دیگه اون طرف اصلا احتمالش از بین میره. این قسمت جاییست که حالا ما اونو توی همون بحثمونم گفتیم، توی مقالمونم گفتیم که در واقع این یک خلأی به لحاظ منطقی داره. همه زحماتی که آقای صدر کشیده مربوط به اون مرحله قبله، یعنی شون توضیح داده چگونه این احتمالات به هم اضافه میشن و در اثر افزایش اونها زن شروع میکنه به تقویت، ما اسمشون زن فزاینده، این زن هی افزایش پیدا میکنه، قویتر و قویتر میشه. اما اونجایی که این زن تبدیل میشه به تعبیر ایشون به یقین، که میگه این یقین یقین موضوعیه، این دیگه یقین یقین ذاتی یا یقین فلسفی و ریاضی نیست، اینجا اون جاییست که در واقع یک خلأی در بحث ایشون وجود داره. البته ایشون به نظر خودش با این کار باب جدیدی رو باز کرده بود و دنبال این بود که کل منطق و فلسفه رو بر اساس اساس المنطقیه بازسازی کنه. و ایشون توی همون کتاب هم سعی کرده توضیح بده که بعضی از قضایای مهم فلسفی قابل اثبات برهانی نیستند، فقط از طریق همین حساب احتمالات میشه یقین موضوعی برای اونها تحصیل کرد، نه یقین فلسفی یا ریاضی. نه دیگه، میگه یقینشون این نکته. این همه من خوندم تا اون جمله‌ای که بعضیا گفتن، حالا بعد به این جملات اشاره میکنم، که بعضیا فرمایشات آقای صدر رو به عنوان مطالب خودشون نقل کردن و چون اصطلاحات آقای صدر رو متوجه نشدن بعضی جاها یه تفسیری از خودشون کردن. اصلا اینجوری نیست. آقای صدر دقت کنید، میخواد بگه این ظن نیستا، این اطمینان نیستا، این یقینه. بعد ایشون میخواد با این کار یک نکته مهمی رو بهش برسه. ببین ایشون معتقده، ما هم به این معتقدیم البته، که یقین ذاتن حجته، چه یقین فلسفی و ریاضی باشه، چه یقین موضوعی باشه، چه یقین ذاتی، فرق نمی کنه. از این جهت در لحاظ حجیت همشون حجتن. فوقش یقین ذاتی حجیت شخصیه دیگه، به دیگران ربطی نداره، این چیز حالت بر خودش پیدا شده. ولی یقین فلسفی یا یقین موضوعی نه، این حجیتش قابل توسعه است. حالا یه بحثی است آقای صد، نکته‌ای که میخواد بگه توی این بحث، لااقل حالا بر اساس برداشت من از مطالب ایشون، حالا اینه که آقا سیره و ارتکاز مفید یقین به حکم شرعی است. این یقین یقین فلسفی نیست که حالا شما بگید آقا برهانی ما نداریم برش، که چون گفتیم توضیح هم دادیم علت این که میگیم این یقین یقین فلسفی نیست اینه که هرچند مقدمه اول یک ضرورت رو بیان میکنه که اگر شارع قبول نداشت رد میکرد، اما مقدمه دوم که اگر شارع رد میکرد به ما میرسید بر اساس حساب احتمالاته، که آقای صدر اینو تصریح کرده که این بر اساس حساب احتمالاته، هیچ ضرورتی وجود نداره. خب چون دومی اینه و نتیجه تابع اخصه، یقین ما یقین فلسفی نیست. یقین ما یقین موضوعیه به تعبیر آیسن. بعدشون میخواد بگه خب پس سیره و ارتکاز کاشف یقینیست از حکم شرعی، یقین موضوعی، و یقین ذاتن حجته، این دیگه نیاز به دلیلی برای اثبات حجیت نداره. این فرمایش های صدر که این یقینه و یقین ذاتن حجته، دیگه خود حجیت سیره و ارتکاز متوقف بر یک حجت سابقی که نیاز به اثبات داشته باشه نیست، اون دیگه مبتنی بر یقینه، یقینم که دیگه حجیتش ذاتی. این فرمایش های صدر. حالا بعضی از بزرگان عرض کردم مطالب های صدر رو حالا لاقل بر اساس تقریری که از دستشون شده، ما که نمیدونیم، شاید مقرر اشتباه نوشته اینجا رو، مطالب های صدر رو طوری گفتن که حالا ظاهر تقریر اینه که گویا خودشون این رو گفتن که این مطلب آقای صدره، پشت با یک تفسیر اشتباهی که فکر کردن آقای صدر مقصودش از یقین موضوعی همون چیزیه که دیگران بهش میگن اطمینان. اصلا این نیستا، همه تلاش آقای صدر اینه که آقا این اطمینان نیست، این یقینه. اطمینان احتمال خلاف میدی، باش احتمال خلافشو بهش اعتنا نمی کنی. همه یه تلاش آقای صدر اینه، نقاط اطمینان که بقیه هم اینو گفته بودن، این که مهم نبود برای صدر. اونی که برای صدر خیلی مهمه تو این بحث اینه که آقا این یقینه، حقیقتن یقینه، ولو یقین فلسفی و ریاضی نیست. حالا این نکته باقی بماند، چون حالا من فقط طرح مسئله کردم، وقتش هم زیاد گذشت، میخواستم به این زیادی نشه، که ما یه اشکال کردیم، این انتقال از ظن فزاینده به یقین موضوعی رو اشکال کردیم. اگر اشکال کنیم این بحث های صد چه میشه؟ و حالا بعضی از بزرگان که بعضی چیزا اینجا فرمودن و من میخواستم یک اشارهی کنم که این بحث ها انشالله برای جلسه آینده، جلسه آینده ما انشالله روز یک شنبه خواهد بود، روز شنبه به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام، که البته روزهای مختلفی در شهادت ایشون نقل شده ولی مشهور همین رجب سومش رو قبول کردن. ما هم روز شنبه انشالله درسمون تعطیله، روز یک شنبه این بحث رو پی میگیریم که در واقع آخرین بحثی است، که البته یه بحث کوچیک دیگه هم من بعدش دارم. بعد از این دو تا بحث، بحث سیره و ارتکاز، پروندهش کلا بسته میشه. البته ما در کل بحث‌های آینده دائم به این سیره و ارتکاز مراجعه می‌کنیم، یعنی این نیست که حالا فکر کنید پروندهش بسته میشه دیگه اسم سیره و ارتکاز برده نمیشه. این سیره و ارتکاز یک ذکر دائمی است که ما دائم خواهیم گفت. فردا البته بحث روش‌شناسی رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.